ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب شنبه 10 فروردین 1398 هجری شمسی برابر 30 مارس 2019 میلادی در نیم ساعت آتی به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. مهتاب وحیدی راد.
با سلام. احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران تعداد کشته شدگان سیل اخیر در ایران را تا روز شنبه 42 تن اعلام کرد. به گفته وی استان فارس با 19 کشته بیشترین تعداد قربانیان را داشته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از شهروندان استانهای غربی و جنوبی خواست همچنان به هشدارها درباره سیل توجه کنند. همزمان فرماندار شوش اعلام کرد که در اقدامی پیشگیرانه 11 روستای حاشیه رودخانه های دز و کرخه در این شهرستان، در شهرستان های استان خوزستان به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از وقوع سیلاب تخلیه شدند. در تازه ترین پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، چند سامانه بارشی به سواحل غربی و مرکزی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و دامنه های زاگرس شمالی و شرقی وارد خواهد شد و بر اساس همین پیشبینی از بعد از ظهر شنبه به تدریج بر میزان بارش در این مناطق افزوده می شود. محسن محبی نماینده رابط ایران در دیوان بین المللی دادگستری با اعلام اینکه رأی دادگاه لوکسانبورگ قطعی نیست از اعتراض طرف آمریکایی به این رأی خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه حکم دادگاه لوکسانبورگ را موفقیتی سیاسی و حقوقی برای جمهوری اسلامی خوانده بود. دادگاهی در لوکسانبورگ روز چهارشنبه درخواست آمریکا مبنی بر مصادره 1,600,000,000 دلار از دارایی های ایران را رد کرد. آمریکا با طرح شکایتی در این دادگاه خواستار مصادره این مقدار از دارایی های ایران به منظور پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان حملات 11 سپتامبر شده بود. نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی در نامه ای از داخل زندان روند دادرسی خود را ناعادلانه خواند و دادگاه های انقلاب را به نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه در پرونده های متهمان سیاسی و عقیدتی متهم کرد. وی عدم حضور وکیل مدافع در برخی از دادگاه ها، ندادن فرصت به متهمان برای دفاع از خود و صدور احکام زندان بدون دلیل و مدرک را برخی از مواردی عنوان کرد که در دادگاه های متهم امان سیاسی و امنیتی جریان دارد. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در پرونده‌ای با 7 مورد اتهام حکم 33 سال زندان و 148 ضربه شلاق صادر کرده است. پلیس آلمان روز شنبه اعلام کرد که 11 تن را در غرب این کشور به ظن طراحی حمله تروریستی بازداشت کرده است. درباره جزئیات این طرح یا حمله احتمالی تروریستی توضیح بیشتری داده نشده است. دادستانی شهر دوسلدورف با بیان اینکه بازداشت شدگان احتمالاً وابسته یا هوادار گروه داعش هستند، گفت که این افراد بین 22 تا 35 سال سن دارند و تحقیقات در این باره ادامه دارد. خبرگزاری آلمان به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده که یکی از مظنونان شهروند تاجیکستان است، اما ملیت سایر بازداشت شدگان معلوم نیست. و جاری شدن سیل در افغانستان طی 2 روز اخیر دست کم 35 کشته بر جای گذاشته و 10 تن دیگر نیز ناپدید شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بارش‌های شدید و جاری شدن سیل خساراتی نیز به ده‌ها جاده و هزاران واحد مسکونی وارد کرده است که از میزان آن برآورد دقیقی در دست نیست.
مهتاب وحیدی راد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. هشدارها در مورد امکان بارندگی‌های سنگین در 20 استان ایران همزمان با تخلیه روستاهای در معرض خطر سیل در استان خوزستان.
یه بخش مهمش اینه که اطلاع‌رسانی دقیق انجام نمیشه، مردم اعتماد ندارن به سازوکارهای دولتی.
اجماع عمومی بر سر حضور نیروهای ایالات متحده در عراق به گفته برهم صالح رئیس جمهوری عراق.
به نظر من کردها و سنیان عراق قطعا از تداوم حضور نیروهای امریکایی در عراق خوشنود خواهند بود.
تأکید مجدد روسیه و ترکیه بر پیشبرد همکاری‌های مسکو آنکارا طی دیدار وزیران خارجه دو کشور. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. سازمان هواشناسی ایران در پیشبینی خود از وضعیت هوا در روزهای آتی از ورود سامانه‌های بارشی به سواحل غربی و مرکزی دریای مازندران، دامنه‌های جنوبی البرز و دامنه‌های زاگرس گزارش داده و پیشبینی کرده که از بعد از ظهر امروز شنبه به تدریج بر میزان بارش در مناطق یاد شده افزوده خواهد شد. همزمان فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی در برخی مناطق به دلیل آب گرفتگی و سیلاب اطلاع داده که در 20 استان کشور ممکن است بارندگی‌های شدیدی روی دهد. فرمانده سپاه در همین حال صبح امروز در جریان دومین سفرش به مناطق سیل زده در استان گلستان اظهار داشته که اقدامات سپاه در انفجار خط آهن و تخریب جاده به جا بوده است. او بی تأثیر بودن این اقدامات را تهمت توصیف کرده است. رئیس جمهوری اسلامی روز جمعه اقدامات سپاه را بی تأثیر دانسته بود. سمیرا قرایی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه و در جریان سفرش به استان خوزستان در انتقادی به عملکرد سپاه پاسداران در استان گلستان گفت که انفجار راه آهن و جاده در آقلا از سوی سپاه بی تأثیر بوده است.
من با هلیکوپتر رفتم دیدم این جاده هایی که شکافتن، جاده ها رو شکافتن از اینجا اونجا اونجا راه آهن، هیچ تأثیر آب از این ور آمده این ور، آقلا بوده آمده گومیشون، هیچ فرق میکنه، این آب وایستده. شما مثل که یه قسمتی از آب این کاسه رو میدی به اون ور کاسه، هیچ تأثیر نداره اصلا.
این سخنان روز شنبه و در جریان سفر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران برای دومین بار به استان گلستان بی پاسخ نماند. محمدعلی جعفری میگوید این انفجار برای تسریع در تخلیه آب بخشی از شهر آقلا انجام شد که مؤثر بوده. او در ادامه افزود درست است که آب خروجی از این مناطق به سمت گومیشان می رود، اما اولین و بیشترین فشار برای مردم آقلا بود و هدف این بوده که آب از این مناطق زودتر فروکش کند. فرمانده سپاه در ادامه می گوید امیدوار است با اقداماتی که انجام می گیرد دیگر تهمتی به سپاه زده نشود که آب را از این ور به آن ور منتقل کردند. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران پیمانکار پروژه خط آهن گرگان اینچه برون است و پیش از این نور محمد تربتی نژاد نماینده گرگان در مجلس روز هفتم فروردین در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان گفته بود که این راه آهن در مسیر سیل قرار دارد، زیرا در زمان ساخت گذرگاه‌های آب برای آن طراحی نشده است. بر اساس ویدئویی که در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز منتشر شده است، فردی میگوید برای انتقال آب از آقلا به سوی دریا باید جاده به کل تخریب میشده است تا آب مسیر خود را به سوی دریا باز کند، به این معنی که جاده در مسیر آب به سوی دریا قرار داشته است و گذرگاهی نیز در آن تعبیه نشده است.
حرکت آب از سمت آقلا که روی دوربین هست به سمت دریا ایجاد شده تا آبی که مردم حالا دور شهر رو که اونجا شهر گمیشان است دور شهر رو حفاظ ایجاد کردن که آب وارد نشه، سطح آب که بالا اومده توسط این شکاف ها به سمت دریا جاری بشه. حدوداً 10 الی 15 تا شکاف ایجاد شده توسط سپاه روی جاده که جاده مانع حرکت آب نباشه.
گذشته از درگیری لفظی میان رئیس جمهوری و فرمانده کل سپاه پاسداران، همچنان هشدارها پیرامون وضعیت جوی برخی استانهای غربی و جنوب غربی ایران و سرریز کردن سطح‌های استان خوزستان ادامه دارد. بر اساس آخرین اخبار هواشناسی، بارش‌های سنگین از اواسط یکشنبه تا اواخر دوشنبه استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کوهگلی و بویراحمد را در بر خواهد گرفت. در استان خوزستان که با خطر سرریز سدهایش روبروست، چند روزی است که صحبت‌ها پیرامون تخلیه روستاهای حاشیه رودهای کرخ و کارون آغاز شده است. همچنین کار امدادرسانی به مناطق زلزله ادامه دارد. علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر، روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود که تا صبح شنبه 14 میلیارد تومان کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده است. با این همه به خاطر تحریم‌ها، نقل و انتقال از خارج از ایران ممکن نیست و حتی فدراسیون جهانی صلیب سرخ نمی‌تواند به سیل زدگان در ایران کمک مالی کند. در جریان سیلاب‌های روزهای اخیر در ایران که تاکنون در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، مازندران، فارس و خوزستان مردم را متحمل رنج بسیاری کرده، 45 تن جان باخته، هزاران ساختمان خانه تخریب شده و هزاران هکتار اراضی کشاورزی و دام از میان رفته‌اند.
تازه‌ترین تحولات در ارتباط با بحران ناشی از جاری گشتن سیلاب‌ها در ایران را از سمیرا قرایی از رادیو فردا می‌شنیدید. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما.
چه عیدی میتونست باشه امسال با این بارش‌های زیبایی که طبیعت بهمون هدیه داد و ما میتونستیم شادی نوروزمون رو مضاعف کنیم و همه خوشحال باشیم. متاسفانه با ناکارآمدی مدیران و نرسیدن به مسائل و مشکلاتی که میتونه اینجوری زندگی مردم رو از بین ببره، این بارش ها تبدیل به غم و غصه و مصیبت شد و ملت ایران رو در نوروز در سال نو عزادار کرد. ما خیلی متاسفیم از این موضوع که 40 سال مدیرانی بر سر کار بودن که به تنها چیزی که فکر نکردن ملت و کشور ایران بوده. متاسفانه
سردار جعفری فرمانده سپاه که تا زانو رفت توی گلولای مثلا نشون بده من خیلی میخوام کمک کنم به مردم، یه چیز عوام فریبیه، یه جور در واقع فریبکارانه هستش، باید دلبری از رهبر معظم انقلابشه و همین سردار جعفری و دار دستاش پوست همین مردم رو کندن. آقا چقدر تظاهر، چقدر ریا. آقا شما تا زانو تو گل رفتی، مردم رو تا گردن تو گل فرو بردی.
دیدید قهر طبیعت چی کار میکنه؟ بیایید با طبیعت آشتی کنید، اینقدر دست درازی به طبیعت محیط زیست نکنید. کوخاری، دریاخاری، زمینخاری، جنگلخاری دیگه بسته، تو رو خدا دیگه بسته. طبیعت به حال خودش رها کنین، بذارین طبیعت کار خودش رو بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری عراق در مصاحبه‌ای بر وجود اجماع عمومی بر سر حضور نیروهای ایالات متحده در عراق تاکید کرده است، اما برهم ساله یک شرط برای حضور آنها تعیین کرده و آن این که نیروهای آمریکا تنها به نبرد با گروه داعش یاری برسانند. رئیس جمهوری عراق که با آسوشیتد پرس گفتگو می‌کرد، همچنین اظهار داشته که مخالفتی جدی با حضور نیروهای آمریکا در عراق نمی‌بیند. کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های همکارمان الهی روانشاد چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر من دو نکته رو باید در مورد این اصالت آقای برهم سال رئیس جمهور عراق در نظر گرفت. نکته اول این هست که مقام ریاست جمهوری در سیستم سیاسی عراق جنبه نمادینی داره و قدرت اصلی در دست نخست وزیر هست. ولی خب در این حال رئیس جمهور نقش میانجی بین گروه های مختلف و دسته‌بندی های مختلف داخل دولت رو معمولا انجام میده. اما اینکه این اظهارات چه معنی خاصی داره، به نظر من حداقل آقای برهم سال اگر نه تمام دولت عراق میخوان که هم خاطر به امریکا رو نگه بدارن، چون البته مدت مایل هست که نیروهاش در اونجا بمونه، هم به دلیل داعش و هم به دلیل مسئله ایران که امریکا به اصطلاح در صدر دستور کارش است. از اون طرف این شرطی که آقای صالح گفتن که این نیروها باید فقط صرفا برای کمک به ما در رابطه با جنگ با داعش عمل بکنن، مثلا ناظر به این هست که تعدادی از نمایندگان شیعه نزدیک به گروهایی که با ایران ارتباط نزدیک دارن اعلام کردن که میخوان که لایحه‌ای به مجلس بدن که نیروهای آمریکایی از عراق بیرون برن. این شرطی که آقای برهم صالح گذاشته که این نیروها فقط در رابطه با مبارزه با داعش در عراق خواهند بود، میخواد در واقع به اونها اطمینان خاطر بده که این نیروها خطری برای ایران در پی نخواهند داشت، بلکه این نمایندگان از اون لایحه صرف نظر بکنن.
آقای متین، وقتی میگه اجماع عمومی، از اونجایی که در مورد عراق صحبت میکنیم کردها، شیعیان و سنی ها مد نظر قرار میگیرن، شما تصور میکنید تا چه حد چنین اجماع عمومی وجود داشته باشه و تا چه حد منافع کردها، شیعیان و سنی ها رو تامین بکنه؟
به نظر من کردها و سنیان عراق قطعا از تداوم حضور نیروهای امریکایی در عراق خوشنود خواهند بود، چرا که اونها فکر میکنن که حضور نیروهای امریکایی به نوعی اونها رو در مورد رابطه با به اصطلاح افراطگری های حکومت عمدتاً شیعه عراق محفوظ نگاه خواهد داشت. در این حال حتی احزاب اصلی کرد در کردستان عراق در ماهای اخیر گفتن که اونها بسیار مایل هستند که مثلا نیروهای آمریکایی که آقای ترامپ گفته از سوریه قرار خارج بشن، گفتن که اونها خیلی راضی خواهند بود که نیروها در کردستان عراق استقرار پیدا بکنن. سنی های عراق هم که خب طبیعتاً همیشه مشکل داشتن با دولت مرکزی عراق به دلیل اینکه تحت تسلط شیعیان عراق بوده از سال 2003 به بعد، فکر میکنن که بالاخره نیروهای آمریکایی میتونن یک نوع توازنی ایجاد بکنن و از رفتار به اصطلاح افراطگرایانه یا فرقه‌گرایانه دولت مرکزی تا حدودی از شدتش کم بکنن. تنها گروه هایی که به نظر من ممکنه با این تداوم حضور مخالفت بکنن و کردن، بخشی از گروه های شیعه عراق هستن و بخشیشون البته نه همشون که خب مثلا مجلس عالی شورای انقلاب عراق که به ایران بسیار نزدیک هستن، ولی مثلا گروه های نزدیک به آقای صدر که یک بلوک پارلمانی خیلی بزرگ هم در پارلمان عراق هست، احزاب نزدیک آقای صدر، خب اونا هم بیشتر یک در واقع خط مستقل عراقی دارن که خیلی از حضور شدید ایران یا نفوذ ایران خیلی خوشنود نیستن. به این دلیل امکان اینکه در سمت سوی سیاست ایران علیه آمریکا موضع بگیرن کمتر هست. یعنی این اجماع به نظر من آقای برهم صالح میگه خیلی دور از ذهن نیست که رخ داده باشه اونجوری که ایشون میگه.
خب آقای متین، 5000 نیروی آمریکایی در عراق حضور دارن. رئیس جمهوری عراق میگه که در کشور برای حضورشون اجماع عمومی وجود داره، تا هر زمانم لازم باشه این حضور ادامه پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنه که برای کمک به ارتش عراق با برای رویارویی با داعش از اونها استفاده خواهد شد. اما 3 ماه پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت که یه دلیل ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق اینه که ایران رو زیر نظر داشته باشه، چرا که ایران مسئله واقعی است. از سوی دیگه ایران هم میگه که 100,000 نیرو از مردم اونجا ایجاد کرده. حالا سوال از شما این هست که شما تصور میکنید که این وضعیت چگونه دوام بیاره، چرا که عراق هم متحد آمریکاست، هم متحد ایرانه و پس از بازگشتن تحریم ها الان در یک فشار مضاعف قرار گرفته. شما فکر میکنید که عراق این وسط به کدام سو کشیده بشه؟
بله، درست است که از یک جهت میشه گفت تحت فشار مضاعف است، ولی از یک طرف دیگه میشه دید که چگونه عراق میتونه این رو تبدیل به یک فرصت بکنه. یعنی از نیاز ایالات متحده آمریکا برای حضور نیروهاش در ایران، جهت اون چیزی که آقای ترامپ همچنان که شما هم گفتید مراقبت از ایران و مبارزه با داعش، استفاده بکنه و یک سری از به اصطلاح امتیازاتی از دولت آمریکا بگیره در زمینهای اقتصادی، در زمینه مثلا خرید تسلیحات و اینها. از اون طرف میتونه دولت عراق با توجه به حساسیتی که ایران به این حضور نیروها داره در عراق، میتونه از ایران امتیازاتی بگیره، مثلا در رابطه با خرید انرژی، در رابطه با برق و تجارت و اینها. این در این حال که نوعی فشار هست، ولی خب بسته به در واقع سیاست ورزی دولت عراق میتونن از این وضعیت استفاده بکنن، چون هر دو طرف به نوعی نیاز به عراق رو دارن. و به نظر من این نحوه فرمول بندی اظهارات آقای برهم سالم منعکس کننده همین وضعیت است که از یک طرف میگن که این نیروها میتونن بمونن به شرط اینکه در رابطه با جنگ با داعش عمل بکنن، یعنی هم
اطمینان خاطر میدن به امریکا و راضیش نگه میدارن و هم ایران. اینکه واقعا ایران چقدر از این مسئله داره رضایت داشته باشه و قبول بکنه این شرط واقعا اجرا خواهد شد بستگی به تحولات آتی داره، ولی ایران خب در وضعیت خیلی مناسبی در رابطه با اینکه بتونه انتخاب بکنه قرار نداره با توجه به وضعیت تحریم ها و نیاز ایران به عراق برای حداقل دور زدن برخی از تحریم های اقتصادی.
کامران متین کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا بود در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. همزمان وزیران خارجه روسیه و ترکیه بار دیگر برای اجرای قرارداد S-400 و اتفاق نظر پیرامون تحولات آتی سوریه و سایر مسائل منطقه‌ای تاکید کردند. تدارکات دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهور دو کشور هم مورد بررسی قرار گرفته است. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دو بار به تعویق افتادن سفرش به ترکیه سرانجام جمعه با مولود چاوشوغلو همتای ترکش دیدار و در نشست گروه برنامه ریزی های راهبردی روسیه و ترکیه شرکت کرد. همکاری های دو جانبه و منطقی به ویژه در سوریه در کانون توجه این مذاکرات بود و اعلام شده دو کشور توافق کردند برای تسریع روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه تلاش کنند، به مذاکرات مشترک با ایران در چارچوب آستانه ادامه دهند و مطابق توافق پاییز گذشته میان رهبران روسیه و ترکیه برای حل مسئله ادلب در گام نخست سه منطقه گشت زنی مشترک ایجاد کنند. لاوروف همچنین خواستار تخلیه نیروهای آمریکایی از کناره شرقی فرات و واگذاری کنترل کامل این منطقه به دولت دمشق شد. همچنین وزیر خارجه روسیه در نشست مشترک مطبوعاتی با وزیر خارجه ترکیه در انتالیا تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را یک نمایش آمدانه برای تفرروی از هر گونه بازخواست دانست. در میان اتهامات متقابل میان روسیه و آمریکا، لاوروف افزود ویژگی نگران کننده سیاست خارجی آمریکا نادیده گرفتن حقوق بین الملل است و ابزارهای آن محدود به تهدید و تحریم شده و به گفته وی همین روی کرد را در خروج از برجام و یا مداخلهشان در ونزوئلا مشاهده میکنیم. ترکیه نیز از منتقدان به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان از سوی آمریکا است و در ماه‌های گذشته بر موضوعات مختلف دیگر از جمله خرید همزمان جنگنده F-35 و سامانه دفاع موشکی S-400 با آمریکا اختلاف داشتند. جمعه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن تاکید بر تداوم اجرای قرارداد خرید S-400 از روسیه، آمریکا را به تناقض‌گویی در مورد تولید جنگنده‌های F-35 متهم کرد. آمریکا بر این باور است که S-400 امنیت این جنگنده ها را به خطر می اندازد. اما چاوشوغلو بار دیگر تأکید کرد کشورش به تمام وظایف خود در برنامه تولید F-35 عمل کرده و به رغم مخالفت آمریکا قرارداد S-400 با روسیه به قوت خود باقی است. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، زمان تحویل S-400 به ترکیه طی دیدار وزیران خارجه دو کشور بررسی شد و در کنار سایر قراردادهای بزرگ دو جانبه همچون احداث نیروگاه اتمی آکوی و خط لوله انتقال گاز ترکش استریم طی دیدار رؤسای جمهور روسیه و ترکیه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های روسی، رجب طیب اردوغان 8 آوریل 19 فروردین ماه برای دیدار با ولادیمیر پوتین به مسکو سفر خواهد کرد. این سومین سفر اردوغان به روسیه طی 3 ماه گذشته است. افزایش همکاری‌های روسیه و ترکیه در حالی است که در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه بر فراز سوریه در 3 پیش، دو کشور بحران جدی را پشت سر گذاشتند، اما توانستند روابط خود را ترمیم کنند. جمعه وزیر خارجه ترکیه در کنار همتای روسش گفت: از گسترش روابط همه جانبه با روسیه خرسندیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدور مجوز فروش تکنولوژی هسته‌ای به چند شرکت آمریکایی از سوی دولت ایالات متحده به عربستان سعودی موضوع گزارش‌هایی در رسانه‌ها بوده است، تا جایی که وزیر انرژی آمریکا نیک پری اخیراً در برابر یکی از کمیته‌های سنا قرار گرفته و به پرسش‌هایی درباره فروش تکنولوژی هسته‌ای به عربستان سعودی پاسخ داده است. کامبیز قفوری.
نیک پری وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا تایید کرد که دولت دونالد ترامپ با درخواست 6 شرکت آمریکایی برای صدور مجوز فروش فناوری برق اتمی و خدمات مرتبط به عربستان سعودی موافقت کرده است. برای نخستین بار دیلی بیست روز چهارشنبه 7 فروردین درباره این مجوزها گزارش داده بود. یک روز پس از آن آقای پری در کمیته خدمات مسلح سنای آمریکا گفت که وزارت انرژی در سال 2017 37 درخواست مرتبط را تایید کرده که 9 فقره از آنها مربوط به خاورمیانه بوده است. وزیر انرژی آمریکا در پاسخ به سوال سناتور دموکرات تیم کین که پرسید آیا این مجوز بعد از قتل جمال خاشقچی صادر شده است، گفت که تاریخ دقیقش را نمی‌داند. خاشقچی، ستون نویس واشنگتن پست که روز 10 مهر 1397 در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید، ساکن ویرجینیا، حوزه انتخابی سناتور کین بود. قانونگذاران از هر دو حزب بزرگ آمریکا نگرانی خود را در مورد اینکه عربستان سعودی بتواند در پی انتقال فناوری هسته‌ای بدون نظارت کافی به سلاح اتمی دست یابد، ابراز کردند. از جمله مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه فلوریدا، روز پنجشنبه 8 فروردین در حساب کاربری توییتر خود نوشت که دیوان محاسبات آمریکا با درخواست او برای تحقیق درباره مذاکرات دولت آمریکا درباره معاملات هسته‌ای با عربستان سعودی موافقت کرده است. سال گذشته میلادی، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS گفته بود که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، عربستان نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن همین مسیر را خواهد پیمود. اما آیا برنامه هسته‌ای عربستان که طبق ادعای این کشور منحصر به مصارف صلح‌آمیز خواهد بود، توانایی تبدیل شدن به یک برنامه هسته‌ای نظامی را دارد؟ بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
صرف ساختن نیروگاه هسته‌ای هنوز نمیتونه مخاطره آمیز باشه به این معنی که ازش سوء استفاده برای ساختن سلاح هسته‌ای بشه، به شرط اینکه محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده باشن. این محدودیت ها به این ترتیبن که ممکن است کشوری که نیروگاه هسته‌ای تولید میکنه، ایجاد میکنه تو کشورش، ممکن است که بخواهد از سوخت مصرف شده باز فراوری بکند. اگر مجاز باشد برای باز فراوری کردن سوخت مصرف شده، در اون صورت می تواند از طریق باز فراوری به پلوتونیوم دست پیدا کنه و از اون طریق بمب اتمی بسازد. این یک مسیره. مسیر دیگر می تواند این باشد که کشوری ادعا کند یا قصد داشته باشد که خودش مصرف سوخت نیروگاهاشو تامین بکنه. در این صورت نیاز به غنی سازی دارد. چنانکه این غنی سازیش تحت کنترل انجام نگیرد، تحت کنترل سازمان‌های بین‌المللی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این صورت می تواند غنی سازی در حدی انجام بدهد که بتوان باش بمب هسته‌ای ساخت.
به جز ایالات متحده، چندین کشور دیگر از جمله کره جنوبی و روسیه برای انجام معامله‌های مرتبط با برنامه راکتورهای برق اتمی عربستان سعودی به رقابت با یکدیگر برخاستند. چین نیز که از 7 سال پیش در دوران سلطنت ملک عبدالله با عربستان قرارداد همکاری دو جانبه در زمینه انرژی هسته‌ای امضا کرده بود، یکی دیگر از رقباست. تا چقدر منافع اقتصادی و تمایل برای از دست ندادن بازار رقابتی در این زمینه باعث صدور مجوز فروش فناوری هسته‌ای به عربستان از جانب دولت ترامپ شده است؟ بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای:
متاسفانه کشورهای منطقه ما مثل عربستان سعودی، مثل ایران، مثل امارات، به جای اینکه تمرکزشون رو بذارن روی انرژی‌های تجدیدپذیر و تکنولوژی‌های مدرن برای کسب انرژی از طریق آفتاب، از طریق باد، کشورهایی که آب دارن از طریق آب، به جای اینکه این مسیر رو طی بکنن که بسیار ارزان‌تر هم خواهد بود برای این کشورها، میرن دنبال تکنولوژی هسته‌ای که بسیار گران قیمت هست. البته یک بهانه اش یا یه بهانه چیزی که در پشت کله رهبران کشور هست شاید این باشه که از این طریق هم یک مسیری به طرف بمب اتمی ساختن هم باشد. اما نکته مهمش اینه که این پروژه های بزرگ هسته‌ای مثل پروژه های بزرگ خریدهای نظامی، اینا خب امکانات سوء استفاده در حالت غیر شفاف صورت میگیرن. امکانات سوء استفاده هم در درون این معاملات وجود داره. اما آنچه که به ایالات متحده امریکا برمیگردد مسلما میشه تصور کرد که این شرکت‌های آمریکایی با جلب موافقت دولت آمریکا یک وضعیت برتری پیدا بکنن در مقابل رقبای بین‌المللیشون که مثلا از روسیه، از فرانسه، از کره جنوبی در از طریق این کشورها صورت میگیره. میشه تصور کرد که اقدامی که در آمریکا صورت گرفته به این ترتیب باشد که بخواهد شرکت‌های آمریکایی رو در وضعیت برتری قرار بدهد.
در همین حال سناتور دموکرات اد مارکی گفته که در حال تنظیم لایحه‌ای است تا آنچه به گفته او دور زدن کنگره در مسئله انتقال انرژی اتمی به عربستان سعودی است متوقف شود. لایحه‌ای که بنابر نظر برخی از تحلیلگران احتمال رأی آوردنش با وجود اکثریت جمهوری‌خواه سنا چندان بالا نیست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.